پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می کنند. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف می رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیوی کلا سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه
سایبری. اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خواست، همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری پیش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چیزم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر چی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست، همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچ چی توش بغیر از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم، تو دام این آدما میافتیم. گرفتاری که ما برام پیش اومد بر بقیه آدما هم پیش میاد.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
اول ایمنی. دوشنبه 10 مهر ماه 1402، بیمارستانی در جنوب تهران. واحد تأسیسات این بیمارستان 5 نفر پرسنل داشت و حجم کار هم نسبتاً بالا بود. به همین خاطر یه سری تعمیرات رو میذاشتن برای شیفت شب انجامش میدادن. چون کمبود نفر داشتن، شیفت شب اکثرا تک نفره بود و با وجود اینکه بارها درخواست جذب نیرو کرده بودن، اما موافقت نمیشد. تا اینکه مسئول برق تأسیسات سرویس یکی از تابلوهای اتاق برق رو میذاره توی برنامه دوشنبه شب که نفر شبکار بیاد و انجامش بده. آقای دهباشی که نفر شبکار اون شیفت بود به مسئولشون میگه سرویس تابلو رو اگه امکان داره بذاریم برای شیفت صبح که کمکی هم داشته باشیم، یا لااقل یکی از بچه‌ها شب بمونه تا دوتایی بتونیم جمعش کنیم. ولی خب مسئول تأسیسات موافقت نمی‌کنه و توجیهش هم اینه که صبح خیلی شلوغیم و نفر هم نداریم. حتی تأکید شده بود که شیفت شب به صورت تک نفره شیفت نذارن، اما کمبود نیرو باعث شد که تک نفره بمونه. حدود ساعت 11:30 شب بود که آقای دهباشی عین کار روی تابلوی برق بود که سوپروایزر به زنگ میزنه که کنسول بالای تخت بیمار مشکل پیدا کرده. آقای دهباشی میره کنسول رو تعمیر میکنه و برمیگرده اتاق برق که ادامه کارش رو انجام بده. اما احتمالاً حواسش نبود که تابلو برق داره و برقش رو قطع نکرده. ساعت حدود 2:10 بامداد بود که فشار اکسیژن سانترال پایین میاد و سوپروایزر دوباره زنگ میزنه با آقای دهباشی. تلفن داخلی رو جواب نداد. زنگ زد موبایلش، اما بازم جواب نداد. از طریق بیستیم ارتباط برقرار کرد ولی بی نتیجه بود. سوپروایزر نگران میشه و یکی از پرسنل انتظامات رو صدا میکنه که بره طبقه منفی دو و دهباشی رو پیدا کنه.
اون شب چون فشار اکسیژن کم شده بود چند بار باش تماس گرفتم، جواب نداد که نگران شدم و چون اون شیفت خیلی شلوغ بود، آخه چند تا پذیرش جدیدم داشتیم، فقط به انتظامات گفتم برو پایین ببین میتونی دهباشی رو پیدا کنی؟
بالاخره حدود ساعت 2:15 بامداد انتظامات به محض اینکه وارد اتاق برق میشه میبینه آقای دهباشی کنار تابلو برق افتاده روی زمین. سری میره سمتش و صداش میزنه، میبینه صورتش سیاه شده و صدایی ازش در نمیاد.
اون روز خانم جهانبیگلو به من گفت برو پایین ببین میتونی دهباشی رو پیداش کنی. تلفنش جواب نمیده، آخه فشار اکسیژن کم شده. اول رفتم موتورخونه که نبود، بعد رفتم رخکن تأسیسات پیداش نکردم. یه همون پایین گفتم شاید اتاق برق باشه که از دور دیدم در اتاق بازه، گفتم 100% اونجاست. قبل این که وارد اتاق برق بشم پشت در گفتم بابا مرد حسابی جواب تلفن رو بده، همه رو چشم انتظار گذاشتی. که رفتم داخل دیدم واه افتاده روی زمین. سری رفتم جلو دیدم صورتش کبوده، هرچی صداش کردم جواب نمیداد. سری زنگ زدم خانم جهانبیگلو که دهباشی بیهوش افتاده روی زمین.
به سرعت دهباشی رو منتقل کردن به اتاق CPR اورژانس، اما پزشک اعلام کرد که دهباشی حدود 1-2 ساعت فوت کرده و کاری از دستمون بر نمیاد. در نهایت با نیروی انتظامی تماس گرفتن و پرونده‌ای تشکیل شد برای بررسی و تجسس علت مرگ تکنسیان تأسیسات. این بیمارستان 3 نفر استخدام کرد، 1 نفر به جای مرحوم دهباشی و 2 نفر هم برای جبران کمبود نفر و تزریق به شیفت شب بیمارستان. ولی با این استخدام و تزریق نیروی جدید خیلی ها افسوس خوردن و ناراحت شدن که کاش قبل اون حادثه این اتفاق می افتاد و الان شاید دهباشی زنده بود.
به نام خدا. سلام و عرض احترام دارم به شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگه از سلسله حوادث ناشی از کار. پرونده امروز نتیجه حادثه‌ای هست که به تازگی در یکی از بیمارستان‌های جنوب تهران اتفاق افتاد. در این حادثه که متاسفانه باز شاهد مرگ یک نفر بودیم، علتهایی داشت که در کنار هم پازل رو کامل کرد تا یک نفر فوت کنه. در این حادثه هم شاهد رفتارهای نایمن بودیم و هم شاهد شرایط نایمن. اما چرا این حادثه اتفاق افتاد؟ به نظر شما علت این حادثه چی بود؟
سلطان آبادی هستم، کارشناس ارشد HSE. ما معتقدیم که بیشترین نرخ حوادث معمولاً اواخر شیفت کاری شب اتفاق میفته، یعنی حد فاصل ساعت 3 تا 5 صبح. یه سری از کارها هم هستن که به تنهایی انجام دادنشون یک ریسک بزرگ محسوب میشن. به عنوان مثال نفری داخل موتورخونه داره به تنهایی کار میکنه، یا نفر داره روی تصفیه خونه به تنهایی کار میکنه. حادثه ای داشتیم که تکنسین تصفیه خونه هینه‌کار به دلیل افت قند خون داخل حوضچه گرفتار شده و نتونسته خودشو نجات بده و چون تا مدتی کسی ازش خبری نداشته غرق شده و فوت کرده. پس باید دقت کنیم که مشاغل خطرناک و شیفتی حتما و حتما به صورت حداقل دو نفره توی شیفت کاری در نظر گرفته بشن.
یکی از قطعات این پازل مرگ شیفت تک نفره هست، مخصوصا برای شبکاری یا شیفت روزهای تعطیل. خیلی از مشاغل شیفت کاریشون اینطور هست که حداقل دو نفر در شیفت حاضر هستن. به ندرت میتونیم پیدا کنیم که شیفت شب تک نفره داشته باشیم. پس در بعضی از شغل‌ها و فعالیت‌هایی که درجه ریسک و خطراتشون بیشتر هست، باید حساسیت بیشتری داشته باشیم که تک نفره شیفت نذاریم. مثلا حوزه تأسیسات و برق، یا حوزه انتظامات، یا فعالیت‌هایی که خیلی مراجعه کننده ندارن، یا شغل‌هایی که نفرات داخل اون فضا خودشون تنها هستن و در طول شیفت به ندرت ممکنه که همکاران بهشون سنگ بزنن یا کاری باهاشون داشته باشن. خب حالا ببینیم چرا تأکید داریم که حتی امکان شیفت های شب و روزهای تعطیل حداقل دو نفره باشه. بعضی از فعالیت ها نیاز به یک نفر پشتیبان داره که اگر در حین انجام کار نفر اول خطایی ازش سر زد، قبل از بروز خطا یا قبل از بروز حادثه نفر دوم بلا فاصله بهش هشدار بده و از وقوع حادثه جلوگیری کنه، که نمونه موضوع میشه دقیقا همین پرونده امروز. یا ممکنه در حین کار سلامتی شخص به خطر بیفته، مثلا افت فشار خون پیدا کرده، یا اینکه قندش افت کرده، یا فشارش رفته بالا، یا دچار علائم خفگی شده، یا اصلا دچار سکته قلبی شده. اگر در طول شیفت این فرد مراجعه کننده ای نداشته باشه، یا همکاران بهش مراجعه نکنن، یا باش تماس تلفنی برقرار نکنن، کی میخواد متوجه بشه که این فرد الان در وضعیت خطرناک قرار گرفته و چقدر زمان رو از دست داریم میدیم برای کمک به این فرد؟ حالا چون موضوع تأسیسات هست، ممکن یا آتش سوزی داشته باشیم یا شرایط بحرانی اتفاق بیفته. خب حداقل دو نفر تأسیساتی یا انتظامات لازم است که اگر یه نفر وارد عملیات شد، یه نفر هم بتونه سریع اطلاع رسانی کنه و درخواست کمک کنه. خب در صورتی که یک نفر به تنهایی در شیفت از عهده کار بر نمیاد و ممکن است که خسارت‌های جانی و البته خسارت‌های مالی شدیدی هم برای سیستم به دنبال داشته باشه. فعالیت‌های پرریسک و خطرناک، یکی از مؤلفه‌های این فعالیت‌ها هوشیاری و دقت و تمرکز بالا هست، این فعالیت‌ها رو به شیفت شب موکول نکنیم. ممکنه در جریان این فعالیت یا تعمیر، حالا به خاطر خواب‌آلودگی، خستگی یا کاهش تمرکز، یه حالت خطا اتفاق بیفته و چون از تعداد نفرات کمتری برخوردار هستیم، توانایی پاسخ مناسب رو به اون شرایط خطا نداریم و در نتیجه حادثه پیامدهای خودش رو بروز میده. به واسطه پرونده امروز میخوام یه توضیح بدم در خصوص یکی از فعالیت‌های بیولوژیکی بدن که اتفاقا خیلی مرتبط است با موضوع افراد نوبتکار و اون هم ریتم سیرکادیان هستش.
فریبا بهمنش هستم، کارشناس ارشد خدمات بهداشتی درمانی. امروز در خدمت شما هستم با موضوع ریتم سیرکادیان. ریتم سیرکادین یا ریتم شبانه روزی یه چرخه تقریبا 24 ساعته در فرایندهای شیمیایی، فیزیولوژیکی یا رفتاری موجودات زنده است. خواب، بیداری، تولید هورمون‌ها، غذا خوردن، هضم غذا یا دمای بدن و عملکرد ارگان‌ها از این چرخه تبعیت می‌کنند. مثلا برخی هورمون‌ها در شب ترشح می‌شن و برخی در روز ترشح می‌شن. و لازم است بدونید که این ریتم‌ها معمولاً با چرخ‌های طبیعت مثل چرخش شب و روز یا فعالیت‌های شغلی یا ارتباطات اجتماعی و تفریحات و البته خوردن و خوابیدن هماهنگی داره.
اما امروز به واسطه این پرونده به بررسی پیامدهای ایمنی ناشی از نوبتکاری می‌پردازیم. نکته اول این هست که نوبتکاران تطابق نیافته میتونن به طرق مختلف عامل خطر برای خودشون و همکارانشون باشن. اولین عامل خواب‌آلودگی حین کار هست. خواب‌آلودگی ممکنه که باعث بشه که فرد به علائم هشدار دهنده بی توجه باشه یا در برابر هشداری که مشاهده میکنه واکنش مناسبی رو از خودش نشون نده.
شیری بازرس کار. طبق ماده 61 قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانی یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام میدن ممنوعه. کارگر نوجوان در ماده 80 قانون کار تعریف شده. کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشه. اشاره ماده 823، ارجاع هر نوع کار اضافی، انجام کار در شب، ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوعه.
و اما سخن پایانی، در انتخاب شیفت‌های کاری دقت کنیم که افراد متناسب با نوع کار در شیفت قرار داشته باشن. حتما پرونده پزشکی نفر رو بررسی کنیم که کار در شیفت شب سلامتیش رو تهدید نمی‌کنه و آسیبی به سیستم وارد نمی‌کنه و البته فعالیت‌های حساس رو در شیفت‌های روز انجام بدیم. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما بودید و ما رو شنیدید. اگر حادثه‌ای با هر ابعادی، حالا چه در محیط کار، چه در محیط منزل و اجتماع، برای شما و اطرافیانتون یا همکارانتون اتفاق افتاده، حتما از طریق سامانه پیامکی 30036 37 با ما در ارتباط باشید. تا ضمن اینکه موضوع شما رو در برنامه مطرح کنیم، اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید حتما کمکتون میکنیم. یادمون باشه اطلاع رسانی حوادث به دیگران و ارائه راهکارهای پیشگیرانه یک نوع درس آموخته هست تا شاید بتونیم یک نفر رو نجات بدیم. همه ما در این مسیر اطلاع رسانی شریک هستیم و انرژی مثبت اون قطعا به زندگیمون برمیگرده. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارت.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
ای خطه ایران مهین وطن من، ای خطه ایران مهین وطن من، ای گشت به مهر تو عجین جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سر و سمنم نیست، ای با گل و لاله و سر و سمن من،
دردو بود دریغا
امروز هم میگویم با منت بسیار
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار روش‌های سبک زندگی تازه‌ترین اخبار سکه طلا و ارز اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، خانم آقایان، آرزو میکنم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و به این نوبت از برنامه تحلیلی تفسیری رادیو اقتصاد رهیافت خوش آمدید. ما در برنامه های رهیافت بخش های گوناگون اقتصاد کشور رو دربارش بنا به رویدادها، همچنین دستبندی ها، نیاز ها و یا ضرورت های ویژه هر بخشی صحبت میکنیم. یکی از اونها بخش کشاورزی است. خب بخش کشاورزی ایران از موقعیتی برخوردار هست به خاطر موقعیت تاریخی و در این حال فرهنگی و اجتماعی. شاید انتظار این که ما بتوانیم ابر مزرعه ها و باغات پرورش رو به مانند آنچه که دنیا تجربه کرده داشته باشیم کمتر داریم، نه اینکه نداریم، ولی موقعیت فعلی هم از جایگاه ویژه‌ای برخورداره که شاید اگر به تکمیل به شبکه ارزشمند و توسعه زنجیره